من هم های سهل رو نمیدونم، بعضی هاتون مسنترها دیدین و شناختین. منم خب چون اهل پیدوخ بودم و اونجا بزرگ شدم، سنم هم اقتضا میکنه، ایشون دیده اونم خدا رحمت شده. در اون ایامی که اصلا جنگ و لشکرکشی بود بین پیدوخ و من، دو اینا زمان اواخر آقای سلطان علی شاه و مرحوم آقای نور علی شاه، ایشون پهلوان بود، اصلا شمشیر دست در دفاع وایستاد، خط دفاعی درست کرده بودن، جنگ نشد، برای اینکه اما خط دفاع درست کردن طرف ها ترسیدن. خدا هم در یه آیه هست و البته راجع به این مورد نیست، به طور کلی فقط که هر نیرویی که دشمنتون داره شما هم داشته باشید، برای این که دشمن رو بترسونید، نمیگه برای این که دشمن رو بکشید. دشمن رو کشتن نده، دشمن خیر دشمن رو هم بخواید، برای این که خیرش این است که دشمنیش رو ول کنه، دوست بشه، در واقع خیر خود شما هم هست. حالا منظورشون پیره مرده بود، سببی نسبت پیدا کرده بود، برای اینکه این همسر دومشون از سبزوار بود و اینا، دخترش زن عموی ما، زن مرحوم آقای نوری که الان فرزندان شد، ایشون هر روز هم صبح هم عصر که از ساله علی شام بیرونی منشستن، هم صحبت میکردن، هم کارهاشون، کارهای زراعتی که داشتن انجام میدادن. خود دیدن و مطالعه و دقت در اون طرز کارشون، کار طرز در واقع طرز کار امرار معاششون، حسابشون، خود این یه درسی بود از لحاظ فقری. مرحوم حاجی سر هر روز می آمد، یه هر شم صبح هم است و منشست اونجا استفاده میکن. دو تا خاطر از من دارم، یکیش به نظرم از خود حضرت صالح علی شاه شنیدم، اولی، دومی رو نباید در دیگرون حاضرین مجید. اولی این از که یک دو روز ایشون نیامد، بعد یا فرستادن یا بعد که چیزشون خودش آمد، گفتن که چطور شد نیومدی. حالا در این سوال و جواب خوب دقت کنید، هر دوش درسته، هیچ کنم پرسیدم چرا نیومدی، گفت این چند روز مریض بودم، ادرار رو نمیتونستم نگه دارم و بدنم آلوده بود، ناپاک بود، نخواستم با لباس آلوده به خدمت شما برسم. فرمودن خیلی خوب، ولی فکر نمی کنید که یه لوله آفتابه، لنجه ما میگیم، لنجه آفتابه، این آلودگی که تو میگه پاک میکنه. آیا دیدار ما به اندازه یک آفتابه کار نمیکنه؟ هر کدومش متناسبه با حال یه عده ای. این داشته باشید، این با دوگوار در خدمت حضرت ها بود در روز. یک روزی خب یکی از فقرا حالی بهش دست داد، حالتی به دست سال و این ها مثلا نهره زد و چیز کرد. بعد که آروم شد خطاب به او فرمودن حضرت صالح علیشا از اون جامی که تو یک جرعه نوشیدی طاقت نیاوردی. این پیره مرد که میبینی سالها خمها میخوره از این تکون نمیخوره. این برای اینه که بدونه این چدا این سهولات فقری که دست میده اینا دلیل تکامل نیست. هر کسی از یه راه میره میبینه. مثلا از مشهد به بیدخت اون وقت جاده قدیم تا چند جاده شده، میرفتم یه جایی یه سنگ خیلی بزرگی میگن سیلابی آمده چه اومده همچه کنار جاده وایستاده، مثل کسی آمده گذاشته اونجا. مشهور بود سنگ پنج مثقالی، خروارهاد بود مشهور بود سنگ. حالا من به شما بگم از مشهد تا گناباد یه سنگ پنج مثقالی هست اینجوری اینجوری نکنم من ندیدم. من تعریف کنم یه جای شما میگید پس این خیلی چیزا میدونه که من نمیدونم. نه، شما از این جاده اثبات رفتید که مستقیم رفته، من از اون جاده رفتم. این نه دلیل تکامله و نه برای کسی که نیست دلیل عقب ماندگیه. نه هیچ کسی. البته این در صورتیست که واقعا بعد از کوششی که برای خودداری میکنه شخص نتونه و احالاتی بهش دست بده، ولی اونا که خدا نکرده به جدی چیزی بشنه به هیچ وجه. این بعضی ها گفتن که من میبینم بعضی ها حالی بهشون دست میده و من نمیدن چرا عقب ماندم، چرا نخواده این عقب ماندم. چه بسا همین دلیل پیشرفتش باشه، محتاج به این نیست. این یه سوالی که رسیده بود که ناچار بودم چون خیلی ها دوچار این اشتباه میشن و آجیدی. بعدی هم یه مدتی دوچار این یعنی این وضعیت دارن، بعد کم کم میفهمن اون تا عادت میشه. دیدید که در روانشناسی روانکاوی اینو میگن که بعضی ها یه حال یه مثلا یه جسته های گاهی میگیرن بی اختیار، ارادی نیست، بی اختیاره. بعضی هم این چیزا رو از رو غیر ارادی میگیرن. باز پیر مردی بود، خیلی هم مرد بزرگوار خوبی بود، ولی خب این اواخر دیگه یه خونه عادتش شده بود. این چون همه هم میدونستن این چیز عادت داره، مثلا تو کن خود مش میزد به قدوش، این میخواست که اذیت کنه یه خیاله پهلوی اون منشست اینجوری میکرد میزد به زانوی اون. من رو بهش گوه براقا بزن و خودت بزن به پای من چرا میزنی؟ یا مرحوم دیگری بود مال یزد و اینجا بود، شاید بازم مستنترهای یزدی بشناسن. اونم اینجوری بود با مرحوم آقای شیخ مادالدین، چون اونم خوب از پیش کسوت ها بود، آقای شیخ مادم خوب چرش میکردن، مثلا محبت میکردن، اینجا سرشون میدن به سینه آقای شیخ ما یک دوبار. ایشون هم ناراحت شده بودن، یه بار وقتی این نشست پاشونو بوسید دوتا گوشش گرفتن، تا اومد سرش تکون بده گفت آخ درد گوشش درد کرد، بعد یه نگاهی به آقای عاشق کرد گفت ای بله حاجی، ای بله حاجی. گاهی همین این انواع رو دارم براتون بگم که حسرت بی خودی نکشید. اون قسم اون خالصش رو اول گفتم، خالص رو اول گفتم که به هیچ وجه دلیل تکامل نیست. البته گاهی هم حد میشه، خب اون داستان یعنی در تاریخ هم حتی گفتن اون داستان زید در نماز پیغمبر سر نماز حالش به هم خورد، چرخ زد و بعد گفتن که به هوشش بیاریم، نه فرمودن نه به هوشش نه چیز نکن، بعد خودش به هوش آمد، بهش نگفتن برو نماز قضا کن، اون نمازش حالا شاید خودش رفته قضا کرده نمیدونم، ولی پیغمبر بهش نگفتن برو نماز قضا کن، نه اون حالتو نه تأیید کردن، جایی بود او رو بردن نشونش دادن. مگه کسی شما یکی از دوستانتون دعوت کنه به نهار، شما میگید اه چرا منزلتی به نشون دادی به من نشون نداری، شما هم بده نداری، هر کسی رو حالات خودش هست. یعنی که از این جهت هرگز نگران و ناراحت نباش. مسئله دیگری که هست نگرانی از چه مسئله خمس و زکات و این هست، هر کدوم رساله یکی از آقایونه که مرجع تقلیدتون میتونه باشه، البته رساله همه مثل همه تقریبا، ولی اگه اونایی که بیشتر اهل مطالعه یه رساله یه چیزی نوشته مقایسه‌ای نوشته شده که فتواهای چند نفر، آقای منتظری، آقای خمینی، آقای عراقی، آقای گلپایگانی و نمیدونم که دیگه پنج نفر نوشته مقایسه ای، اون اگه پیدا کرده رساله کلوفتر خوبه بخونید که متعاقی، اگه نه رساله هر کل مقایان بگنی مثل هم فرق هم بکنی، منظور بدونی. در مسئله زکات و خمس هم هیچ اختلافی اونجا نداره، تقریبا ندارن، همه مستحب حرف زدن. بخونید و فکر کنید روش، هر چی رو میخونید، حتی یک کتاب یه وقتی خوندم مالی روانشناس آلمانی گفته بود که فقط کتاب خوندن مفید نیست، به هر اندازه کتاب میخونید به همون اندازه همون مدت در موردش فکر کنید، یعنی هیچ چیزی رو همینجوری فکر نکنید. البته با این در مسائل مذهبی با این خصوصیت که میدونید این آقایون معتقدند در رساله ها که این چه میگم فرمایش است، در واقع حکم شرعی، یعنی حکم خداست. شما تا اونجا که حکم خداست حق ندارید هیچ حرفی بزنید، هیچ فکر بکنید. اگرم فکرتون نمیرسه، معذالک باید قبول کنید، نامه برید، برای اینکه یه روزگاری خواهید فهمید. ولی اون جایی که فکرتون میرسه فکر کنید. مثالی که من برای این مسئله میتونم بزنم، من در همه جا چندین جا میشه این مثال رو زد. اون قدیم ها رساله های بعضی خیلی قدیمی میگفتن که در نماز باید به معنای عبارات فکر نکنید، حق ندارید. و در نماز هیچ جای نماز، حتی قنوت رو، قنوت من میگم، قنوت رو باید به عربی بخونید. رو این فکر کنید. یه ادعای دیگه میگوین که در نماز فقط قنوت یعنی دعای دست رو میتونید به فارسی بخونید. البته به فارسی، نه اینکه خدایا دستم درد میکنه چه روغنی بخرم و بمارم، به کدوم دکتر برم، نمیدونم پولم کمه، میخوام یه پارچه ابریشمی خوب بخرم، پولم کمه، خدایا پول. نه، اون چه که مدل به شما داده شده، به ما داده شده در قرآن، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، انشاءالله. یه جور دعاها به فارسی هم میتونید بخونید. حالا اینا رو بخونید، بعد میرسید اون آیه قرآن. آیه قرآن میگوید که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نماز نخونید، به نماز نزدیک نشید در حالی که مست هستید. نه اینکه مجازید برید مست بشید و بعد نماز نخونید، نه. این قدم اول بود برای حرمت شراب. سه آیه آمد، این اولش بود. آخر عربی که مثل آب خوردن شراب و خرما و انگور اینها میخوردن، یه مرتبه بگن حرامه، خب نمیتونستن. این از که تدریجن اومده چیز کردن، اول این آمد، تا بعد اون آخر آمد که حرام است. بعضی ها گفتن که وقتی اون آیه آخری آمد که شراب حرام است، اون آیه اولی ولا تقرب و صلات انتوم سکارا نسخ شد. ولی بعضی ها میگن نسخ نشد، برای اینکه در اون آیه میگوید ولا تقرب و صلات و انتوم سکارا حتی تعلم و ما تقولون. خود دلیلش رو فرموده است، فرموده است برای اینکه بفهمید چی میگید، بفهمید چی میگه، یعنی به معنایش توجه کنم. ما که عربی نمیدونیم، اگه معنایش قبلا ندونیم چطور بفهمم چی میگه؟ میتونم بفهم. یعنی که باید، یعنی که استنباط میکنن که باید نماز معنایش رو بدونید. خب اینا چند تا نظریه، خودتون مثلا فکر کنید. البته فکر در مورد چیزا، در مورد سایر مسائل آزاده، همه راجع به همه گوشهاش فکر کنیم، خط قرمز به قول نداره. ولی در مورد مسائل مذهبی این عقاید مختلف رو بخونید، گوش میدید، میگیم اینا رو، بعد شب فکر کنید پیش خود کدومش درسته. این تمرین فکر، حالا در مورد خمس و زکات هم رساله ها رو بخونید چه شده. ذکر شده است که خمس چیه، زکات چیه. در مورد خمس، خب خیلی از اهل سنت میگن خمس دیگه حالا نیست، برای اینکه خمس مخصوص غنیمت جنگی است، حالا که جنگی نداری. حتی بعضی در اشیعه ها همینو میگن، میگن حالا که جهاد نداریم، در جهاد هم. ولی به هر جهت در این قسمتش میتونید فکر کنید، اما اگر قبول کردید که نخیر خمس هست، اون وقت حسابشو میکنید. اینم که عشریه گفتن از لحاظ در تمام مذاهب یه مالیات شرعی، یعنی یه خمس و زکاتی بوده. این که این عشریه شبیه هست به عشریه‌ای که یهودی ها دارن، یهودی هم مذهب الهی است دیگه، میگن که اینا از یهودی هستن، اینا از یهودی ها گرفتن. نه، همه از خدا گرفتی. مثل اینکه چون ما مسلمان ها میگیم خدا یکیه، یهودی ها میگن خدا یکیه، عیسوی هم باید بگه و غالبا هم میگن خدا یکیه، پس بگیم ما مسلمان ها از یهودی ها تقلید کردیم. نه، در اینجا از اون رساله ها بخونید، هم موارد پرداخت مصرف گفتن، هم موارد مصرفشون. خودتون هم میتونید مصرف بکنید، حتی اگر خودتون مصرف بکنید خیلی هم بهتره. ولی نه اینکه همه جور مصرف برید تو ماشین اسکناس بگیرید، ماشین که منه به باد بدید، یا بدید به یکی بگید این دلم میسوزه، بدید بگید باید معلوم میشه این آقا میلیاردره. نه، به موارد مصرفش اگر بشناسید و درست مصرف کنید خیلی بهتره که خودتون بکنید. منتها این که رسم شده که این وجوه شرعیه رو به بزرگترشون، به بزرگشون میدن، حالا آقایون به اصطلاح متشرعین به فقها ها میدن، آقایون فقرا به پیرشون میدن، از این جهته که میگن ما مطمئن نیستیم که بدونیم چه مورد مصارف، چه شخصی، چه افرادی چیز هست. خب فرض کنه مسابه ساری از مصارف فرهنگی، مصارف حفظ حیثیت مسلمین، افراد نمیدونن، باید یه بزرگتری تشخیص میده، میدیم به او که او خواهد به نیابت از ما مصرف کنه. این هست که اشکال دیگه اشکالی نداره که خودتون مصرف کنید و خود. و اینم که گفتن که عشریه یعنی حسابی کردن، تقریبا اگر عشریه رو عشریه بدید خمس و زکات رو در بر میگیره. من برای خودم چون موارد خمس و زکات میدونم، جداگانه حساب میکنم، خودم هم مصرف میکنم، البته با عشریه ای که شد فقرا میدن میرسم رو هم مصرف میکنم. اینه که هیچ اشکالی نداره، نگران نباشید، خودتون مصرف کنید، منتها مواردی که مطمئن هستی. و برای اینکه مطمئن باشید اون موارد مصرف رو از رساله آقایون جدا کنید، بنویسید. آقای کاشانی وقتی گفته بودم اینه جدا نوشته بودن، ماشین کرده بودن، ازشون بگیرید، این نگران مصرف چیز نباشید. یکم که یک جوابی دادم، ولی این چون عمومی میشه کار میکنم. خواب البته خیلی مهمه. در خوابی که حاکی از سلوک باشه، از مراحل سلوک باشه، ولی نه هر خوابی. به علاوه خواب برای این است که راه نمایی کنه، اون خوابهایی که مؤثره راه نمایی کنه ما را در بیداری، نه اینکه عین اون خواب اجرا بشه. خواب وقتی میبینید که مثلا از یه گردنه باریکی راه میرید و حواستون نیست، حرف میزنید، سقوط میکنید، این ممکنه و خدای نکرده اونجوری بشه، ولی خب در اون صورت میگیم رحمت الله علیه. ولی غیر از اون این نشانه این است که در یه راه باریکی که میرید در سلوک به سمت حق خیلی مواظب باشید، نه به این ور توجه کنید نه به اون ور، مستقیم نگاه کنید. معنایش اینه، شما به معنایش باید نگاه کنید نه به ظواهرش. بعد مثلا که اینجوریه، این شخص که این خواب دیده میگه که من نمیرم به اون ده چون یه جاده باریکی داره، این اون خوابه که نباید خواب، اون هم همه نخوامه خواب ها. خواب صحیح و هدایت کننده در قرآن هم چندین مثال زدند. خواب بچگی حضرت یوسف که خواب دید که انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدی، ما خورشید که سجده نمی کنه. البته بر پیغمبر و امام اینا سجده می کنه. مولوی میگه که او خدو انداخت بر روی که ما سجده آرد پیش او در سجده یا این که فرعو، این که پیغمبر خواب دیدی فرعون، او فرعون لابد یه مزیتی داشته، به فکر مردمش بوده که خواب دید که گاوی، هفت گاو چاق خوب سرحال، هفت گاو لاغر اومدن اینا رو خوردن، یا هفت خوش گندم که بعد دنبال تعبیرش حضرت یوسف آورد وزیر کرد که به کار مردم برس. اون چون به واسطه این که مهربان بود نسبت به مردم، خداوند خواب بشتان یا اون دو تا هسته مندون جو خواب هست، یه خواب ها باید معنیش. بنابراین این که مثلا خواب میبینی که در خواب یکی رو معرفی کردن به شما که این خوب است که چنین چنان، لازم نیست حتما همون باشه. این از این خواب های نمیدونم سیندرلا و نمیدونم تیفون، از این خواب داستان ها بس کندید در ذهنتون هست دنبال همون هستی، نه باید در بیداری فکر کنید و تصمیم بگیرید. مواردی که باید در بیداری مورد نظرتون باید باشه، یکیش هم احیانا خوابیست که ممکنه دیده باشه.
میذاره کشکنه.